بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اجیر خاص بود در مقابل اجیر عام و مشترک. اجیر خاص 4 صورت داشت. صورت اول این بود که شخص اجیر تمام منافعش در یک مدت معین تملیک میکنه به غیر. مثلا اجیر زید شده و تمام منافع روز جمعهش رو تملیک کرد به زید. بعد گفتیم که خب این اجیر باید تمام منافعش در اختیار زید بگذاره که مستاجره. اما اگر تخلف کرد، 3 فرض داشت. فرض اول و دوم رو خوندیم، رسیدیم به فرض سوم که بحث امروز ماست. ابتداعا مسئله رو از خارج بگم. جناب اجیر ما آمد در روز جمعه، به جای اینکه منافعش در اختیار زید بگذاره، اجیر شد برای یک شخص دیگری، یا عملی را انجام داد به عنوان جعاله برای دیگری. خب ببینیم حالا جناب مستاجر که زیده در مقابل این اجیر چه کار میتونه بکنه. سید فرموده 3 کار میتونه انجام بده. کار اول، فسخ کنه. بگه آقا تو منافع رو به من تسلیم نکردی، من فسخ میکنم. گفتیم شرط ارتکازی است بر این که اگر منافع رو تسلیم نکرد حق فسخ داره. توی پرانتز نکته ایرم بد نیست بگم، این خیلی رایجه به این خیار، میگن خیار تخلف شرط. این خیار تخلف شرط، این در واقع خیار شرط نه خیار تخلف شرط. مرادشون چون موضوع شرط تخلف شرط بوده، یعنی در واقع موضوعش عبارت از تخلف شرط نیست، موضوعش در واقع تخلفه. یعنی اگر تو مبیر یا اون منفعت رو به من تسلیم نکردی، من حق فسخ داشته باشم. این در واقع خیار شرطه. این صورت اول. خیار شرط نه خیار تخلف. این حقیقتش خیار شرطه. شرط کرده، جعل کرده برای خودش خیار در ظرف چی؟ تخلف از وفاء و عقد. یعنی اون منفعت رو تسلیم نکنه. پس در واقع خیار تخلف اگه اسمش میذاشتن بد نبود، اما خیار تخلف شرط نیست. اینجا تخلف از وفاء به عقده. آره، که انهو این چون تخلف کرده اسمش گذاشتن خیار تخلف شرط. منتها اصل این اسمش در موارد تخلف شرط آمده، مثلا شرط خیانت کرده، خیانت نکرده، بهش گفتن خیار. حتی در اون مثال هم گفتیم باز او خیار تخلف شرط نیست، خیار شرطه. ببینید، من الان کتابی رو به شما میفروشم به شرطی که مثلا خیانت انجام بدید، بعد شما خیانت انجام نمیدید، من فسخ میکنم، حق فسخ دارم. این فسخ من از کجا ناشی شده؟ اینا میگفتن خیار تخلف شرطه، چون شرط رو خیانت کردم و شما تخلف کردید. ما ها میگیم نه، اینجا تخلف شرط موضوعشه. در واقع تو این عقد 2 شرطه، یکی شرط الخیاطت، یکی جعل الفسخه، جعل خیار الفسخه لنفسهی اندت تخلف. در واقع این شرط خیار شرطه، اما ناشی میشه از چی؟ موضوعش تخلف شرطه. تخلف چرا؟ میدونم اونی که برای من خیار آورد تخلف شرط نیاورد. اونی که برای من خیار آورد شرط الخیار بود. موضوعش چی بود؟ تخلف شرط بود. پس خیار من از ناحیه تخلف شرط نیامد، در واقع از نهی شرط آمد، منتها موضوعی که قرار داده شده بود در خیار شرط، موضوع چی قرار داده شده بود؟ تخلف شرط. این صورت اول. صورت دوم، سید فرمود سه صورت. صورت دوم این که این عقد را ابقاء کنه. خب وقتی که عقد را ابقاء کرد، منفعت خودش را این اجیر با عمل برای دیگری بر من تفید کرد، اتلاف کرد. چون منفعتی که ملک من بود اتلاف کرد، زامنه باید اجرت المثل منفعت خودش را به من بده. و صورت دوم اینه که عقد را ابقاء میکنه، بعد میگه تو منفعت رو بر من تلف کردی، اجرت المثل منفعت رو بده. میتونه اجرت المثل منفعت رو مطالبه کنه. بله، باید اجرت المسمى رو بهش بده. صورت سوم اینه که عقد رو ابقاء میکنه. خوب دقت کنید، اجرت المسمى رو به اجیر میده، منتها اجاره دوم یا جعاله رو چیکار میکنه؟ امضا میکنه. وقتی که جعاله یا اجاره دوم رو امضا نکرد، اجرت المسمی ایره که اجیر از اون جائل یا از اون مستاجر گرفته، اجرت المسمی رو ازش میگیره. اجرت المسمی اون عملی ایره که اجیر شده بود، اجرت المسمی اون عملی ره که بالجعاله انجام داده بود. خب اجیر عقد خودشه که ابقا میکنه، یعنی مستاجر ما زید عقد خودش رو ابقا میکنه. نه، عقد خودش دیگه، عقد خودش رو با اجیر که منفعتش جناب اجیر تملیک کرده بود در روز جمعه به زید. بعد میره سراغ اون اجاره ثانیه. اجاره ثانیه بین الاجیر و ثالث بسته شده بود. خب اون اجاره ثالث فضولیه. وقتی که اجاره ثالث فضولیه، اون اجاره ثالث رو امضا میکنه. میدونیم که وقتی ما یه عقدی رو امضا کردیم، اون عوض میاد داخل ملک ما، نه اینکه بره داخل ملک عاقل. مثلا کسی خانه من رو فروخ، کسی عباء من رو فروخ، کسی کتاب من رو فروخ، وقتی که من امضا میکنم، اون ثمن میاد به ملک من، نه به ملک اون فضول. خب وقتی که این اجاره ثانیه رو امضا کرد یا جعاله رو امضا کرد، اون اجرت المسمى میشه ملک کی؟ مستاجر اول، میشه ملک زید. اینم صورت سومه. مختاره، میتونه فسخ کنه، میتونه ابقا کنه و اجرت المثل مطالبه کنه، میتونه ابقا کنه و امضا کنه و اجرت المسمای اجاره ثانی یا جعاله رو دریافت کنه. عقد فضولیه دیگه. چون فرض کردیم منافع اجیر ملک کی بود؟ زید بود. چرا دیگه؟ ملک حقیقیشه. منافعش چون صورت اول ما جایی بود که جناب اجیر تمام منافعش در روز جمعه تملیک کرد به زید، این هم منافعش چیه؟ صرف دیگری کرده. حالا عبارت رو بخونیم بعد وارد شرح بشیم. یعنی منافع مادی نیست. این مراد شما از معنوی نیست، مادی نیست. فرق نمی‌کنه در مملوک و در مال مادی باشه یا معنوی باشه، فرق نمی‌کنه. بده. آره، در صورت دوم و صورت سوم حتما باید اجرت المسمى رو بده به اجیر. صورت اول؟ نه دیگه وقتی فصل کرد دیگه تموم میشه دیگه، اجرت المسمى رو بر میگردونه، منفعت هم به ملک خودش بر میگرده. فرق نمی کنه در اجرت فصل، اصلا معناش اینه که برای همون اجرت و برای همون ثمنی که معامله واقع شده بود فصل میشه. خب فصل نمی کرد، اما اگر فصل کرد همون اجرت المسمایی رو که به اجیر اول داده بود فقط همونه میتونه برگردونه.
در هر سه مورد
دیگه تقدیر آدم اینطور بوده، آدم بدشانسی بوده. ببینید اموری که خارج از ذات معامله هست در سیره عقلا دیگران ضامن نیستن. مثلا اگر اون پول من اون روز میداد، من با اون پولم یه خونه خریده بودم، اون خونه الان شده مثلا چند برابر، 100 برابر قیمتش زیاد شده مثلا، پس بگم بیا حالا پول 100 برابر پول من رو نداد اون موقع، اون موقع اگه پولم دستم بود من میرفتم چیه مثلا یه شیعی میخریدم که الان اون شیع خیلی گران شده و تصمیمم داشتم اون شیع رو برم بخرم، این پوله که به من نداد اون شیع خیلی گران شده. اجرت المسماره مستأجر به اجیر اول میده و اجرت المسمای اجاره دوم رو خودش دریافت میکنه. اجرت المثل اول دیگه نمیخواد دیگه، چون همین که امضا کرد معنای امضا خودش تسلیم منفعته. اجرت المسمای عقد اول میده، اجرت المسمای عقد دوم رو میگیره. نه رضایت اجیر کاری نیست این قصه. خب برای ضرر کردن کلن هر ازرار، نه هر ازراری که مربوط به این نیست. عقلا ضامن خیلی چیزا مردم ضرر میکنن. مثلا برای مثال اگر اون روز مثلا این کتابش به من نفروخ، اگر میفروخ خب الان اون کتاب 10 برابر شده قیمتش، مثلا بیان او ضامن باشه. نه خیلی کارا هستش که ما اگر در یه موقع انجام میدادیم ضرر، یعنی به معنی که نفع میکردیم، اینا رو دیگران نیست. شرع هم چیز حرف خاصی نداره، همین سلوک عقلایی رو امضا کرده. نه دیگه خب این الان این عدم نفع شما در واقع عدم نفع شما رو این باید جبران کنه. خب این شما امکان داشت، درسته امکان داشت اون 5 میلیونی که شما میگرفتید اون موقع میرفتید مثلا زمین نمیخریدید، میرفتید فرض کنید سفر تفریح میرفتید. درسته فرض کنید شما معامله کردید، شما بعدش فصل کردید یا او فصل کرده، این یه اتفاقیه، یعنی یه چیزی هستش که اتفاق افتاده، او پول به شما نداده، شما در یه معامله ای سود نبردین، چون در اون معامله اگر صورت میگرفت 5 میلیون سود میبردین. به عبارت روشن‌تر عقلا سودی رو که تو جیب شما نیامده کسی رو ضامن نمی کنن، باید بر مال شما خسارتی وارد بشه و مستند به او باشه تا شما رو ضامن، تا او رو ضامن کنه. اون عقد فضولی من با شیئا ثم ملک میشه، میشه سوره اون من با شیئا ثم ملک. آیا احتیاج داره به امضا؟ 3 نظر هستش، آیا احتیاج داره به امضا، یا اون اجاره بدون امضا صحیحه یا قابل تصحیح نیست. ما ها میگیم احتیاج داره به امضا. نه اون اجیر باید امضا کنه. من با شیئا ثم ملک، من کتاب شما رو فروختم، بعد رفتم کتاب شما رو خریدم، اون بیع اولی من فضولی بود. اون بیع اولی من فضولی، سه تا قول در مسئله هست. یکی این که باطل و قابل تصحیح نیست، یکی اینه که باطل و قابل تصحیح و امضا هست، یکی این که نه خود به خود درسته، خود به خود درست میشه. سغره اون مسئله من با شیئا ثم ملک میشه. نه اون یه بحث دیگری، اون الان غیره. نه اون یه بحث دیگری، اون یه بحث اینه که مثلا وقتی مهریه بوده مثلا 100,000 تومان، صحبت در اینه که الان 100,000 تومان اون زمان قدرت خریدش خیلی کم شده. عرفیاً این 100,000 تومان بدل اون 100,000 تومان حساب نمیشه. بدل اون 100,000 تومان مثلا 1,000,000 تومانه. چون پول همیشه نظر عرف و عقلا به چیه؟ به قدرتشه. به اندازه مهم نیست، عدد مهم نیست، کیف مهم نیست. مثلا 1,000 تومن پاره پوره با 1,000 تومن نوه تا نخورده ارزش یکیه اندل اغلا. چرا؟ چون قدرتش یکیه. در بدهی هم همینطوره. این دو صورت داره. یه صورت اینه که شما به شما قرض داده 6 ماهه، شما سر 6 ماه ندادین یا نتونستین بدین، حالا بعد از 10 سال میخواید بدین. یه دفعه نه، از اول به شما 10 ساله قرض داده. اون صورت دوم، بله 10 ساله قرض داده، الان بیشتر از اون مبلغ نمیتونه بگیره. اما اگر 6 ماهه قرض داده و شما ندادید یا نتونستید بدید، اون کلام مهریه در این به عینه میاد. حالا در محکمه قضایی چیه من دقیقا نمیدونم این واقعا چیه، اما این فتوای جماعتی از علمای ما این هست. حالا در محاکم به چه صورته نمیدونم. خب بله، نمیدونم دقیقا حالا اون خارجی هم نمیدونم قصه به چه صورته. و امکان عمل للغیر به عنوان لاجاره که میشه اجاره ثانیه، اول جعاله که میشه یک عقد جدید، فلل مستعجر یعنی مستعجر اول. 3 صورت داره. 1، ان یجیز ذالک، این که بیاد اجازه بده این جعاله یا اجاره ثانیه را اجازه بده. و یکون له الاجرت المسمات فی تلک الاجارت اول جعاله، وقت اون اجرت المسمای اجاره دوم یا جعاله میرسه به مستأجر اول، میگیره برای خودش. کما ان له الفسخ و رجوع الال اجرت المسمات، میتونه فسخ کنه. خب بعد که فسخ کرد، اجرت المسمایی رو که به اجیر داده پس میگیره. اینم صورت دوم. تنظیم و ترتیبش با اون ترتیبی که من گفتم متفاوته، منتها همون 3 صورت. و لحال ابقا، میتونه عقد رو ابقا کنه و مطالبت عوض المقدار الذی فاته، اون مقدار از منفعت تماما یا بعضا که فوت شده میگه اجرت المثلشه به من بده. فیتخیر بین الامور الثلاثه، جناب مستأجر و زید میتونه این 3 امر مخیر امر اول دوم سوم. خب دقت کنید، این مطالبی رو که گفته شد تقریبا شرحش هم با خودش، یعنی نکتش هم تو همه با خودش روشنه. نکته خاصی رو گفته نمیخواد بشه، منتها در ما نحن فی بریم سراغ کلام مرحوم آقای خویی. یعنی دیگه شرح 3 وجهی که گفتیم، هر وجهی دلیلش با خودش روشن بود. مرحوم آقای خویی در مقام شرح سید که برآمدن خوب دقت کنیم. گفتن اجاره ثانیه، نه اجاره اولا، یعنی جایی که اجیر برای بار دوم اجیر میشه، مثلا برای خیاطت، برای امر، در اجاره ثانیه. کدوم؟ تو او چون فرض تمام منفعته، هر نحوه که اجیر نشه با این تصادم میکنه، چون تمام منافعش تملیک به زید کرده بود در روز جمعه. مرحوم آی خویی در اجاره ثانیه توضیحی دارن در بر کلام سید. خوب دقت کنید، این اجاره ثانیه که بر خیاطت دو جور تصور تصویر میشه. بله، بر کلام مرحوم آی خویی است. دو جور تصویر میشه یا تصور میشه. یکی اینه که اجیر به اون ثالث بگه که من منفعت خیاطتم ره به تو تمدید کردم، منفعت الخیاطت ره به تو تمدید کردم. این یه صورت. یه صورت اینه که اون عمل خیاطت ره به ذمه بگیره، بگه من اجیر شدم و این عمل به ذمهش بیاد. پس دو صورت میتونه باشه، یکی این که منفعت الخیاطت رو تملیک کنه و یکی این که عمل الخیاطت رو به ذمه بگیره. این قبلا توضیح دادیم که در اجاره افراد دو جور فرض میشه، یه دفعه انسان منفعت خودش رو تملیک میکنه و تارتا عمل رو به ذمه میگیره. پس بنابراین عنایت بشه دو جور فرض میشه، یکی این که بگه آقا منفعت الخیاطت در روز جمعه مال تو، یکی این که بگه عمل الخیاطت رو به ذمه بگیره در روز جمعه، بگه عمل خیاطت من در روز جمعه مال تو، که در قسم دوم اشتغال ذمه میشه، در قسم اول اشتغال ذمه در کار نیست. مرحوم آقای خویی فرمودن که مراد سید از این دو صورت فقط صورت اوله، صورت دوم نیست. مراد سید فقط صورت اوله، نه صورت دوم. صورت اول کدومه؟ اینه که منفعت الخیاطت رو تملیک کنه، منفعت الخیاطت رو تملیکش کنه. این صورت اوله. اما صورت دوم اگر عمل خیاطت رو به ذمه بگیری، اینا که منافاتی نداره. چرا؟ چون هیچ منافاتی نداره که منفعت خیاطت مال کسیه عمل خیاطت رو هم به ذمه بگیره. بله؟
منفعت در ذمه
نیست، عمل در ذمه است، منفعت متقوم به شخص، در ذمه شخص نیست. آی خویی فرمودن که مراد سید اولیست نه دومی. چرا؟ چون به جهت این که دومی وقتی عمل رو به ذمه میگیره این منافاتی نداره، منفعت این اجیر مال زیده، اما یه عملی رو در ذمه قبول کرده با اون عبارت از عمل خیاطت در روز جمعه. فرض ما اینه که در صورت اول، فرض ما صورت اول، صورت اول از چهار صورت این بود که منافعش تمدید کرده بود. این مرحوم آقای خویی فرمودن نه، یعنی منفعت منافعت نه، منفعتش مال دیگری است، عملی رو به ذمه میگیره. نه، یعنی با هم ملک دیگری رو که به دیگری نداده. اون منفعت خودش مال زید بود، من جمله منفعت خیاطت، اون شد فضولی. اما اینجا منفعت زید ره، یعنی مستأجر ره، به امر که نداده، فقط یه عمل رو به ذمه گرفته و اون عمل عبارت از چیه؟ اون عمل عبارت از خیاطته، به ذمه گرفته. خب این یه مطلب از آقای خویی، این اینجا بمونه، بعد برمیگردیم به این مطلب ایشان. عمل رفتی به منفعت نداره، نه عمل نه، عمل یک کلیه در ذمه است، یک امر کلیه موافق ذمه است. من فقط متقومه به شخص، عمل متقومه به ذمه است. حالا الان بعد چه کار باید بکنن؟ الان کاری نداریم، میخوایم بگیم متعلق اونی که اجیر شده عملی رو در ذمه تملیک کرده به غیر. این عمل در ذمه که ملک زید نبود، اونی که ملک زید بود منفعت بود. بله، اگه قسم دوم باشه اصلا عقد فضولی نیست. خب پس مرحوم آقای خویی گفتن مراد سید یزدی این فرضه که منفعت الخیاطتی که ملک زیده و مستأجر تملیک کنه، اما اگر عمل الخیاطت رو به ذمه گرفت از کلام سید بیرون. خب این مطلب. حالا قبل از اینکه وارد مطلب دوم بشیم همین مطلب اول نقدش بکنیم، بعد دیگه وارد مطلب دوم بشیم. این فرمایش ایشون رو موافق نیستیم. چرا؟ چون خوب دقت کنید عنایت بشه، مرحوم سید جعاله رو بر اجاره عطف گرفته، جعاله رو بر اجاره عطف گرفته. اونی که در جعاله متعارفه چیه؟ میگه من خات صوبی یوم الجمعه فلهو دینارون. در اونجا نه منفعتی تملیک میشه نه ذمه‌ای مشغول میشه. سید گفت اگر عملش برای دومی بل اجاره باشد، اول جعاله، در جعاله، اون جعاله متداول و متعارف چیه؟ میگه من خات صوبی فلهو دینارون. نه یا انته این، یا به شما بگه نه اون جهت عمل هستش نه جهت عام بودن. به زید بگه، بگه این خط صوبی یوم الجمعه فلکه دینارون، در ذمهش مشغول نشد دیگه چیزی، منفعت هم نیست هیچ کدوم. میگه اگر تو این عمل را انجام دادی خارجن، من این مقدار به تو میدم. بله اصلا جعاله اینه، میگه اگر این عمل را انجام دادی این مبلغ را به تو میدم. خب در اینجا میگن منفعتی که ملک زیده تملیک کرده که سید جعاله را ملحق کرد به چی؟ به اجاره. گفت جعاله و اجاره حکمش یکیه دیگه. پس از قرینه جعاله چی استفاده میشه؟ خوب دقت کنین، از قرینه جعاله چی استفاده میشه؟ اینا مباحث مقدار دقیق و پیچیده که ادامه بدم. از جعاله چی استفاده میشه؟ از عطف جعاله بر اجاره که سید در عقد اجاره هر دو قسم مورد نظرشه، چه منفعت رو تملیک بکنه چه چی؟ چه عمل رو در ذمه تملیک کنه، فرقی نمی کنه. پس این مطلب فرمایش مرحوم آقای خویی که مراد سید از اجاره در این مثال، از اجاره ثانیه در این مثال تملیک منفعت الخیاطته نه تملیک عمل مافذ ذمه است، این فرمایش درست نیست به قرینه عطف جعاله بر اجاره در کلام سید. جعاله متعارف چیه؟ میگه ان خط صوبی، منفعت تملیک نمی کنه. میگه ان خط صوبی فلک دینارون، اینم روز جمعه مشغول خیاطت صبح شد. وقتی مشغول خیاطت صبح شد باید یک دینار بهش بده. ان خط صوبی فلک دینارون، اگر صبح من رو دوختی باید یک دینار به من بدی. این یه مطلب. پس این رو دقت کنید آقا، در ما نحنفی این که ایشان فرمودن مراد از اجاره، اجاره به نحو تملیک المنفعت نه به نحو تملیک العمل، این فرمایش ایشان تمام نیست، به قرینه عطف جعاله بر اجاره.
در
خواهی خوی هم همینه میگه، میگه اگر منفعت رو تملیک کرد میشه عقد فضولی، اگر عمل اگر منفعت رو تملیک کنه میشه عقد فضولی، اما او دیگه عقد فضولی نمیشه اگر خود عمل مافذ مره تملیک کنه. جعاله میشه فضولی، جعاله میشه فضولی، یعنی انخبت صحبی فلک کذا این عمل رو وقتی که بر او وفاء به این عمل واجب هستش که چیه؟ که این جعاله مثل این میمونه که بگه اگر کسی به زید بگه اگر این کار رو بر من انجام دادی این مبلغ رو بهت میدم، دیگری بیاد به جای زید انجام بده، این فضولی فایده نداره. او به زید گفته اگر این کار رو کردی بهت میدم، دیگری میاد عوض از زید این کار رو انجام میده. در ما نحنفی هم وقتی میگه انخبت صوبی این ولایت بر عقد جعاله نداره، یعنی نمیتونه عملش رو چیکار کنه، عملش رو برای دیگری انجام بده. این عمل رو برای دیگری انجام دادن کی موجب احترام و مالیت میشه؟ که دیگری این عمل او رو امضا کنه. چون فرض کردیم همه منافعش ملک دیگریه، منافعش ملک دیگریه. بگیم اگه بخوایم براتون مثال بزنم، اگر بخوایم براتون مثال بزنم، اگر کسی به زید بگه اگر تو این کتاب و امر به من تملیک کردی من این مبلغ بهت میدم، اینم تملیک میکنی، تملیک میشه فضولی. اگر او امضا بکنه تملیکش درسته. عمل فضولیه، جعاله که اصیله، چون در هر عقد فضولی یک طرف اصیله یک طرف فضوله. در عقد فضولی اینطور نیست که هر دو طرف فضول باشن، یک نوعاً یک طرف اصیله و یک طرف فضوله. جائر چیه؟ اصیله. عامل چیه؟ فضوله. فرض اینه که منفعت مال من نیست، منفعت مال من نیست. چرا دیگه؟ عمل رو تملیک میکنه، تملیک عمل خارجی، عمل خارجی رو برای او انجام میده، این به منزله اقران به منزله تملیک عمل هستش، عمل خارجی نه عمل مافذمه. پس بنابراین دقت کنید ظاهر کلام سید اعم از اینه که اجاره به شکل اول باشه یا به شکل دوم، اول اینه که منفعت خیاطت رو تملیک میکنه، خوب دقت کنید، دوم چیه؟ اینه که عمل مافذمه رو بهش تملیک میکنه. ظاهر کلام سید هر دو فرض رو میگیره، نه اونی که مرحوم آقای خویی فرموده بودن که چیه؟ اول رو میگیره و دوم رو نمیگیره. بعد مرحوم آقای خویی کلام دومی دارن، انشاءالله جلسه آینده وارد کلام دوم آقای خویی و نقد این کلام بشیم، باز ببینیم اون کلام دوم مرحوم آقای خویی رو میشه باش موافقت کرد یا نه. الحمدلله رب العالمین.